اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
زهرادینه شما شنوندگان گرامی به خیر، ساعت 13:33 است. در ابتدای برنامه خدمت شما وعده کرده بودیم که ارتباط تلفنی خواهیم داشت با بیرجند در استان خراسان جنوبی. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شنوندگان رادیو در استان خراسان جنوبی و همینطور مردم عزیز بیرجند و آماده شنیدن سخنان حجت الاسلام المسلمین استاد حاج سید علیرضا عبادی، نماینده محترم ولی فقیه در استان خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله و اللعن على اعدائهم اعداء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین و با بزرگ داشت روح مقدس سپه بود شهید حاج قاسم سلیمانی و دانشمند ارجمند دکتر محسن فخری زاده قدس الله سرهما، مسئله حیات موضوعی است که رمزش در این عالم ناشناخته است. بنابراین علیه تعریفش مشکله بلکه محاله. تعریفی که می شود به آثار و خواصش می شود و این شامل جمادات میشه، نباتات میشه، حیوانات میشه تا حیات انسانی. زمین مرده ای که در دیماه سرد و خشک افتاده با باران بهاری و بادهای نوروزی زنده میشد. یحیی الارض بعد موتها. نباتات حیات دارند، حیات نباتی دارند و با شعور نامرئی هدفمند عمل میکنند و سیری از مبدأ به مقصد دارند که بقا و رشد اونها که حیات به همین معنی تعبیر میشه صورت میگیرد. در حیوانات میبینید یه سلول زنده به صورت هدفمند رشد میکنه، تکثیر میکنه و با شعوری مرموز همه اون چه که لازمه، ابزاری که در حیاتش لازم داره میسازه و بعد هم با شعور مرئی اون رو تعقیب میکنه که مشترک بین همه حیوانات و انسان در حیات حیوانی است. اما موضوع حیات انسانه انسان یه مسئله متفاوت است با اونها که خیلی ها بهش توجه ندارند. حیات انسانه انسان یعنی سیر و سفر الالله و رشدش به این است که صفات الهی رو کسب کند و متخلق به اخلاق الله بشد و شکوفایی ایمان و توکل و معرفت و کشف و شهود و توکل و رضا و یقین از این هست و حیات انسان به این هست. اون چی که از حیات حیوانی مربوط به جسم انسان همراه انسان است در اینجا فقط به عنوان ابزار به حساب در میاد ولا غیر، نه بیشتر، و گاه به عنوان بار که اگر عجلی که خدای متعال برای انسان‌های زنده و با ایمان اگر عجلی که خدا برای اونها تعیین کرده نبود لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، اینجا دیگه حیات جسمانی یه بار است، چرا که هر لحظه میخواد از این خلاص بشه. حالا گوشه‌ای که بگم یک در ناشمار اون برنامه مستندی که در سیمای جمهوری اسلامی از کسانی که لحظاتی به او عالم رفته بودن برگشته بودن یک گوشه یک گفتم در ناشمار نشون دادن، اما این مربوطه به حالا که نیست که، در طول تاریخ بوده، حالا مستندش کردن نشون بسیار کار خوبی بود، اما اجمالش این است که خب یک چیزایی به دست ما اومد از مفاهیم روایاتی که داری باب هست یا مفاهیم آیات کریمه‌ای که داری باب هست و اینکه ان الاخرت لهی الحیوان، اینجا حیات به معنی صحیح انسانی نیست، سیر و سفر است و جمع کردن زاد و توشه است، اما خود اون حیات در اینجا نمی گنجد. حالا این خط مداوم که انا لله و انا الیه راجعون و به هر حال هنی الله ارباب النعیم نعیمهم، چگونه باید این سفر رو طی کرد؟ چرا؟ چون مانع دارد. نه، موانع دارد. موانعش چیه؟ موانع بزرگی دارد که به هر حال باید هزینه کند، باید با اونها دست گریبان بشد، در صورتی به معشوق راه پیدا خواهد کرد و به کمال واصل خواهد شد و در این سیر الالله به لقاء الله خواهد رسید که اون چرا که در لسان دین ازش به جهاد تعبیر میشه، اینو مجانی نمیدن، جهاد، جهاد یعنی همه جهد، یعنی طاقت خودش را در همه جهد، یعنی جدیت خودش رو به کار بگیره. خب اینجا بالاخره میدان آزمایش است، اول قدمی که به عنوان گذرگاه است که اگر از اون نگذرد به هیچی نخواهد رسید، جهاد اکبر است که از لسان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این تعبیر نقل شده، جهاد با نفس، به جهاد اکبر تعریف کردند، همونطوری که در لسان باقی روایات از دشمن نفس به اعدا عدو تعبیر فرمودند. این اولین قدمی است که باید به هر حال یه انسان بردارد تا برسه به مراحل بعدی. جهاد با نفس یعنی اون خویهای حیوانی که در حیات حیوانی خور و خواب و خشم و شهوت و و و باید از اونها جدا بشه، تا با اوناست درنده است، تا با اوناست گزنده است، تا با اوناست شیطان است، باید خودش از اونها جدا کند. و مسئله چنان است و شرطش چنین است که تا پارو نفس نگذارد او رو راه نمیدن. اول پا رو روی نفست بگذار، از ناحیه خدا فریاد تعال یعنی بیوتلو. اما تا نفس ناپاک و این نفس کافر تا این دور نشود، به هیچ منزلی رو ما راه نمیدن. بنابراین شرط اولش مجاهده با نفس است. اگر در این جهاد موفق شد، حالا در صحنه باید عمل کند. موانع دیگه هست، انواع و اقسام موانع هست، دشمنی ها هست. انبیاء علیهم صلوات الله چه صحنه هایی بوده با چه مشکلاتی گرفتار بودند. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، داد پیغمبرها در می اومده در مقابل این همه توطئه ها و خصومت ها و دشمنی ها، اونم به تعبیر خودشون همه گزینه ها رو دارن. جهاد میخواد دیگه شهادتی که این همه عظمت دارد و شهیدی که به هر حال این آرزو بر دل هر انسان فهمیده است که در مرگ خودش آرزوی شهادت دارد و به همه هم نمیدن، این شهادت در جهاد اصغر صورت میگیرد. حواستون هست؟ شهادت با این عظمت، عظمتش در چیست؟ عظمتش این است که در راه آرمان است. خود آرمان که نیست، شهادت آرمان نیست، شهادت آرمانه ولی میانی، در راه لقاء محبوب. چقدر عظمت دارد و به چه حیاتی میرسد؟ حیات طیبه و به مقام عند ربهم. در این حال این در جهات اصغر کسب میشه. خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. جهاتش هم شاید این باشد که اولا جهاد اصغر که پیش میاد، یک اینکه در مقابل عمل انجام شده است. غالبا دشمنی که هجوم بیارد، دفاع یک حق لازم طبیعی است، هیچ اجازه هم لازم ندارد. هر انسانی بلکه هر حیوانات ببینید بالاخره دفاع رو حقشون میدونه، هر انسانی هم دفاع حقشه، حالا چه به صورت فردی اجتماعی و غیره، دفاع حق هر انسانی است، مشروط به شرطی هم نیست. خب بنان علیه اینه که ازش به جهاد اصغر تعبیر میشه، اینه که یا در مقابل عمل انجام شده است و از حق خودش استفاده میکند. بنان علیه در این صورت اون انگیزه اصلی درش نبوده، در مقابل عمل انجام شده عکس العمل نشون داده که به جا هم هست. دیگر این که بیشتر مبارزه با معلول شمرده میشه تا با علت، بیشتر مبارزه با معلول شمرده میشه. اما جهاد کبیر یعنی جهادی که هم علت رو خونسا میکنه، هم همراه با تدبیر و عقل و در مقابل عمل انجام شده نیست، عمل پیشگیرانه هست، که این رو هم در قرآن کریم خیلی زیبا بیان فرموده: ولا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا. خب خیلی جاها که ما یه مرتبه دشمن رو به طمع می اندازیم یا در مقابل خودمان پرروش میکنیم، جهتش این است که تدبیر نداشتیم، جهتش این است که پیشگیری نکردیم، جهتش این است که با علت درگیر نشدیم. حالا با ناباوری، با بالاخره ترس، با تکمی، با هر چی بوده، با دشمن کنار اومدیم، دشمنم پررو شده به ما هجوم کرده. و همون که اگر ما اهل جهاد کبیر باشیم، چنین فرصتی به دشمن نمیدیم. اولین تابلوی خط قرمز این است که اطاعت از دشمن ممنوع. دشمنو شناختی؟ مواضعشو دانستی؟ افکارشو میدانی؟ راههای نفوذشو بلدی؟ بسیار خوب، پس با بصیرت عمل کن، از دشمن اطاعت نکن. و حسن دیگر این جهاد کبیر این است که هزینه ندارد، یعنی وقتی یه جامعه یا یه شخصی به هیچ نحو تحت تأثیر دشمن قرار نگیرد، اصلا دشمن نمیتوند ورود پیدا کنه، چون به اصطلاح او همواره با ستون پنجم ارزیابی میکند و برای خودش جای پا باز میکند یا فرش قرمز برای خودش مشاهده میکند میاد. اگر این خبرها نباشه و سازش نباشه و ترس نباشه و تطمیع نباشه، تهدید نباشه، در هیچ کدوم اینها به هر حال تأثیر پذیر نباشه، دشمن میاد کجا؟ دشمن نمیتوند بیاد. بنابراین پیروزی قطعی یه بینی هم خونه نمیشود. چقدر این تعبیر زیباست. حالا اینو ببرید، شما ملاحظه میکنید یکی از خصوصیات قرآن این است که کهنه نمیشه. کهنه نمیشه یعنی چه؟ یعنی این آیه رو الان بخونید با 1400 سال قبل همش در صحنه میدان یکیست. این آیه مثل که همین الان نازل شده است. ولا تطع الکافرین و جاهدهم به جهاد کبیرا. او وقت میبینی اونهایی که در جهاد اکبر و جهاد با نفس کم آوردند، متاسفانه در قدم های بعدی رسوائی ها بارا بردن. همینی که تو دنیا مشاهده میکنی، مثلا اون رئیس جمهور مستعفی فراری یمن، حالا ای در حالی که مردم با او صداقت داشتن، گفتن حالا باشیدم رئیسم باشید، اما با مردم خودتون باشید. ببین آدمی که نفس پرست است، خود پرست است، بت پرست است، حتی به این حاضر نشد، در حالی که از نظر نفسانی میخواست رئیس جمهور مداومی باشد که هیچ قانونی برای حاکم نباشد، مثل قبلش که یه صدام کوچک بود، علی عبدالله صالح. خب این برای این که به اصطلاح حکومتش شرب تر کند و با اتکای بیگانه با خودی خیانت کند، به بهانه ای که بله ظرف یک هفته بر حال یمن رو تسخیر خواهد کرد، دوباره همیشه اینجا حاکم خواهد بود، رب با دشمن ساق، با آمریکا ساق، با سعودی ها ساق، با اروپایی ها ساق، 5 سال کشور خودش را، مردم خودش را، شهرهای خودش را، زنها و بچه ها همه رو به ویرانی و قتل و قحطی و بیماری کشوند. ببین بی وجدانی تا چه اندازه. این منحصر به اون نیست، همه اونهایی که با دشمن میسازن همینن. اول در جنگ با نفس مغلوب شدن، ارزه جنگ دفاع اصغر هم نداشتند که در میدان بیان، بزدلانه همواره توجیهگرند و در نهایت هم اطاعت از دشمن را راه نجاتشون میدونن، که اتفاقا شاهی که اونها را دفع میکنه همین است. به هر جای دنیا مخصوصا توی کشورهای به اسلامی نگاه کنید، کمند کسانی که ارزش خودشون رو، جایگاه خودشون رو، ارزش مردم خودشون رو، ناموس خودشون رو، آزادی خودشون رو، استقلالشون رو بدونن و سر از نوکری، اونم چه نوکری با ننگی، تازه دشمنم اونا رو قبول نداره، به عنوان ابزار سوء استفاده میکند، بعد باشه پرتشون میکند. حالا این آیه قرآن رو 1400 سال قبل نازل شده، الان پیادش کنید، مثل که همین امروز برای درمان دردهای جوامع ما این آیه نازل شده است. و نمونه های دیگری هم میبینید، به نوکری از صهیونیسم و با ننگ این که از دست بیگانه پول بگیرد، بزرگان، پیشوایان، دانشمندان، خدمتگزاران کشورهای خودشون رو به شهادت برسونن، شهدای گرامی هسته‌ای، دیگران این جبهه‌های تحمیلی خیانت میکنن به یک آرزویی که هرگز هم به او آرزو نخواهند رسید. و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان گرامی، بیانات خطبه‌گونه حجت الاسلام و المسلمین استاد حاج سید علی رضا عبادی، نماینده محترم ولی فقیه در استان خراسان جنوبی و امام جمعه محترم بیرجند رو شنیدید. دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه در ساحت حضور همراه باشید.